تراک 127 صفحه 395. صاحب المنار سپس اضافه می کند به استدلالی که بعضی از اهل نظر بر عمومیت طوفان کرده و گفتند دلیل بر این معنا این است که ما فسیل و اسکلت های سنگ شده ماهیانی را در بالای کوه ها یافته ایم و معلوم است که ماهی بالای کوه زندگی می کرده، پس حتما در روزگاری زندگی می کرده که بالای کوه ها نیز زیر آب قرار داشته و این کافی است به اینکه یک بار کوه ها در زیر آب قرار گرفته باشند. آنگاه سخن این اهل نظر را رد نموده و گفته است پیدا شدن صدف ها و حیوانات دریایی در بالای قله کوه ها دلیل بر این نمی شود که از آثار باقی مانده از طوفان نوح است، بلکه آنچه به ذهن نزدیک تر است این است که گفتیم قلل جبال و همچنین سایر نقاط کره زمین در زیر آب درست شده و تکون یافته است، زیرا بالا رفتن آب برای چند روز از کوها کافی نیست در اینکه حیوانات زنده‌ای در بالای قلل جبال بمیرند و فسیل شوند. آنگاه در آخر گفتارش کلامی دارد که خلاصه اش این است که این مسائل تاریخی و باستانی از اهداف و مقاصد قرآن نیست و به همین جهت قرآن کریم آن را به طور صریح و قاطع بیان نکرده. ما هم که در این باره اظهار نظری کردیم تنها گفتیم از ظاهر نصوص چنین برمی آید، نه اینکه خواسته باشیم اعتقاد دینی خود را اظهار نماییم و یا نتیجه بحث را به عنوان یک عقیده قطعی دینی بپذیریم. بنابراین اگر در فن ژئولوژی خلاف این نتیجه ثابت شده باشد ضرری به حال ما ندارد، برای اینکه هیچ نص قطعی بحث ما را نقض نمی کند. پاورقی یکم. مؤلف: اما اینکه آیات را تأویل کرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتکب تغییدی شده که هیچ دلیلی بر این تغیید دلالت نمی کند. و اما اینکه در رد استدلال بر وجود فسیل حیوانات در بالای قله کوه ها گفته این معنا دلیل نمی شود بر اینکه طوفان نوح جهانی بوده، زیرا طوفان برای چند سباهی قلل جبال را فرا گرفته و این مدت کوتاه کافی نیست در اینکه حیواناتی در آن بلندی ها بمیرند و فسیل شوند، در پاسخش میگوییم که ممکن است امواج طوفان این فسیل ها را که قبلا در دریا مرده و به صورت فسیل شده بودند به بالای کوه ها آورده باشد و این احتمال درباره طوفانی آنچنان عظیم که همه کره زمین و قلل جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعیدی نیست. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 12، صفحه 106. ادامه متن: و بعد از همه این حرف ها صاحب المنار به این معنا توجه نکرده که آیات داستان نوح علیه السلام صراحت دارد بر اینکه آن جناب مأمور شده بود تا از تمامی حیوانات موجود در زمین یک جفت نر و ماده داخل کشتی کند و این خود صریح و یا مثل صریح است بر اینکه طوفان تمامی سطح کره زمین را که به صورت خشک و مسکونی بوده و یا قسمت معظم آن را که به منزله همه آن بوده فرا گرفته است. پس مطلب این است که از ظاهر قرآن کریم آن هم ظهوری که قابل انکار نیست برمی آید که طوفان نوح تمامی کره زمین را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روی زمین بوده همه غرق شدند، مگر آن عده‌ای که در کشتی بوده و نجات یافتند و هیچ دلیل قطعی که این ظهور را از آیات بگیرد وجود ندارد. و در سابق از دوست فاضلم آقای دکتر صحابی که در فن ژئولوژی استاد دانشگاه تهرانند درخواست کرده بودم مرا از نتیجه بحث های ژئولوژی که پیرامون این طوفان جهانی شده آگاه سازد تا اگر نظریه ما را و آنچه که ما از ظاهر قرآن استفاده کرده ایم را به وجه کلی تایید می کند در اینجا نقل کنیم. ایشان نیز جوابی برایم فرستادند که ما آن را در طی چند فصل به طور مفصل ایراد می کنیم. 1. سرزمین های رسوبی. در علم ژئولوژی اصطلاح اراضی رسوبی به طبقاتی از زمین اطلاق می شود که رسوبات آبهای جاری بر روی زمین آنها را پدید آورده، مانند دره ها و مسیل ها، سیل راه ها که پوشیده از شن و ماسه می باشند. علامت رسوبی بودن زمین انباشته شدن سنگ و ریگ های مدور و کروی شکل بر روی هم است که این سنگ ها در آغاز قطعاتی دندانه دار و از هر طرف دارای لبه های تیز بوده که در اثر حرکت در بستر رودخانه ها و استکاک با سنگ های اطراف لبه های تیزش ساییده شده و گرد و مدور شده اند و آب همه آنها را به نقطه دور یا نزدیک هم کرده که فشارش در آن نقطه کاهش یافته و این سنگ ها و ریگ ها در آنجا روی هم انباشته شدند. و این اراضی رسوبی مختص به دره‌ها نیست، بلکه غالب سرزمین‌های خاکی نیز از این راه تکون یافتند، یعنی از ته‌نشین شدن سیل‌های گلالود پدید آمدند. در حقیقت اینها ریگ‌های بسیار ریزی است که از ساییده شدن سنگ‌ها با آب سیل مخلوط شده و چون سبک وزن بوده با آب راه افتاده و در نقطه روی هم انباشته شده است. دلیل این معنا هم این است که می‌بینیم اراضی رسوبی از طبقات مختلفی از ریگ و خاک پوشیده شده، در حالی که ترتیب و نظمی در این طبقات به چشم نمی‌خورد. و علت این بی‌نظمی این است که اولاً این طبقات در یک زمان درست نشده و ثانیاً مسیر سیل‌ها و آب‌ها همیشه در یک نقطه نبوده و شدت جریان نیز همیشه به یک اندازه نبوده. در زمان‌های مختلف نیز هم مسیر تغییر می‌کرده و هم شدت جریان بوده است. با این بیان روشن می شود که اراضی رسوبی در زمانهای قدیم مجرای سیلهای مهیب بوده، هرچند که امروز در نقطه بلندی واقع شده باشند و نهر و رودخانه از آن عبور نکند. و این اراضی که از جریان آبهای بسیار زیاد و برخاستن سیلهای مهیب در آنها حکایت می کند، در اغلب نقاط زمین و از آن جمله اغلب نقاط ایران از قبیل تهران و قزوین و سمنان و سبزوار و یزد و تبریز و کرمان و شیراز و غیر اینها یافت می شود و بعضی از آنها در مرکز بین النهرین و جنوب آن و در ماوراءالنهر و صحرای شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحیه شرقی چین و اکثر نقاط آمریکا یافت شده و ضخامت این طبقه رسوبی در بعضی از نقاط به صدها متر می رسد، همچنان که در زمین تهران متجاوز از 400 متر است. و این بیان دو نتیجه را دست می دهد. یکی این که سطح زمین در عهدی نه چندان دور که توضیحش خواهد آمد مجرای سیل‌های مهیب و عظیمی بوده که چه بسا معظم نقاط روی زمین را پوشانده است. نتیجه دوم این که طغیان و طوفان آب از نظر ضخامت قشر رسوبی در بعضی از اماکن نه در یک نوبت بوده و نه در یک سال و چند سال، بلکه این حوادث به طور دائم و مکرر در طول صدها سال بوده. در هر نوبتی که طوفانی رخ می داده یا سیلی بر می خواسته یک طبقه رسوبی در محل پدید می آمده و چون حادثه تمام و فروکش می شده طبقه از خاک روی آن طبقه رسوبی را می پوشانده. باز اگر سیل و طوفانی برخواسته روی آن طبقه خاکی طبقه رسوبی به جای نهاده و همینطور. و نیز این نتیجه به دست آمد که اختلاف طبقات رسوبی در خوردی و درشتی ریگ‌هایش به ما می‌فهماند که سیل‌ها و طوفان‌ها از نظر شدت و ضعف مختلف بودند. 2. عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژی همان طبقات رسوبی بودند. طبقات رسوبی عادتاً باید به شکل افقی پدید آیند، چون وقتی سیلی برخاست در نقطه‌ای که از حرکت باز می‌ماند مواد غیرآبی خود را در آنجا ته‌نشین کرده و طبقه افقی از رسوب پدید می‌آورد. لیکن گاهی می‌شود که اجزای متراکم رسوبی در تحت فشارهای بسیار شدید، فشاری که یا از سمت بالا بر او وارد می‌آورد مانند آبشارهای بزرگ و یا در اثر عوامل درونی زمین از پایین بر آن وارد می‌شود، به تدریج از شکل افقی درآمده و دایره شکل می‌شود. البته چنین چیزی در زمان‌های کوتاه رخ نمی‌دهد، بلکه وقتی ممکن است رخ دهد که میلیون‌ها سال ادامه یابد. و پیدایش کوه‌ها و سلسله جبال به هم پیوسته‌ای که می‌بینیم بعضی بر بالای بعضی دیگر قرار گرفتند و قله بعضی از آن سلسله سر از زیر آب دریاها درآورده و کوهستان‌ها را تشکیل داده‌اند، در اثر گذشت سال‌های بس طولانی بوده است. و ما از این مطلب نتیجه می‌گیریم که آنچه طبقات رسوبی افقی شکل در روی زمین هست، تازه‌ترین پدیده‌های کره زمین است. و دلایل فنی موجود نیز دلالت می‌کند بر اینکه عمر این طبقات از 10 الی 15 هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمی‌کند. پاورقی 1. بله، دانشمندان این فن بعضی از طبقات رسوبی کناری بالتیک و سایر مناطق نیمکره شمالی را استثنا کرده و گفتند که اینها در عین افقی بودند به خاطر جهاتی که در محل خود ذکر شده مربوط است به قدیمترین عهد ژئولوژی زمین.